بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية فيشكا أهل بيت عليهم السلام صلوات فرحة. موضوع بحث ما علل جاماندگی مردمی که در کوفه بودند و طرفدار سید الشهدا بودند و محب بودند از کربلاست. اسمش رو گذاشتیم دور از محضر شما نفهمی عمدی. یعنی موضوع بحث ما بخش اصلیش اصلا مطالعه زندگی دشمنان اهل بیت نیست، گرچه گاهی مثال از اونا میزنیم. انگیزه های مخالفین معلومه و بعضی شبها هم بهش خواهم پرداخت. اونی که تا به حال بهش مشغولیم انگیزه های یا علل جاماندن اونایی که محب به اهل بیت بودن. اسمش رو گذاشتیم نفهمی عمدی. چرا نفهمی عمدی دور از محضر شما؟ برای اینکه گاهی انسان تعلقاتش به گونه ای هست که اگر بخواد حقیقتی رو بپذیره در تئوری، در عقیده یا بهش عمل کنه در عمل، نیازمند اینه که پا بگذاره روی اون علقه هاش. چون نمیخواد پا روی علقه هاش بگذاره لذا اون کار رو انجام نمیده. بعد برای اینکه این خطا رو توجیه کنه خودش رو به اون راه میزنه، توجیه میکنه. اسمش رو گذاشتیم نفهمی عمدی. چند دسته تا حالا عرض کردیم، یعنی برای انواع علقه. یه علقه عرض کردیم یکی دو شب اول که این علقه ها ممکنه اصلا علقه ها تعلقات خاطر حتی امور مثبت باشه، ولی در برابر حق که قرار میگیره موقع ترجیح من خطا میکنم چون علقه بهش پیدا کرد. مثل اینکه کسی داره از طفلی رو میبینه از پشت بام میفته، اونم داره نماز میخونه، اینجا این نماز باطله اصلا. حالا خیلی عاشق نمازم اگه باشه این نماز باطله. در مقام تعارض درستش تو فقه تزاهمه، یه اصطلاح این دفعه خوب. اینجا اصلا نماز باطله، باید بری بچه رو نجات بده. او بگه من خیلی نماز دوست دارم، دارم لذت میبرم، این هم علقه خطرناکه. مثال سخاوت عبیدالله ابن عباس رو زد. دارم جنبندی میکنم اون چه تا حالا گفتیم. یعنی گاهی اون تعلق خاطر من دلم اون جایی که گیره جای خوبیه، ولی حالا به تزاهم خوردم، یه واجبی، یه اهمی، یه مهمتری هست، من بازم سراغ اون میرم چون دوست دارم، چون مقام اطاعت ندارم که، میخوام دلم ببینم چی میگه. یکی از این تعلقات که بسیار بسیار جدیه مسئله ثروت بود. سر ماجرای عطا و حقوق سالیانه و اینها بحث کردیم، حرامی که خوردن اگه میخواستن بیان کربلا این مالو از دست میدادن. ادی یک شق سومی بود، اونم ثروت بود ولی قسمت فرهنگی ثروت. بی ثروت رو بی فرهنگ و بی آبرو قلم داد میکردن کوفیا. یه وقت شما میگین ماشین رو از دست میدن، یه وقت میگه اگه این ماشین نداشته باشم اصلا جرات روم نمیشه جایی دیده بشه. دوتاست. این رو هم یک شبیه مطرح کرد. یه علقه خطرناک دیگه ای که وحشتناک خطرناکه، خیلی ما هم درگیرش هستیم، مسئله قبیله بود، حزب و گروه و قبیله، که یه بخشیشو عرض کردیم. قبیله چرا خطرناکه؟ حزب چرا خطرناکه؟ امروز شما تو مسائل سیاسی میبینید طرف اون کاندیداش، طرفدار اون کسی که هست، خطای آشکار واضح هم کنه جرأت نمی کنی بهش بگی چون دوستش داره. این از همه اون قبلی ها پرننگتر خطرناک. من سعی کردم قدر یه جلسه ای راجع به مسئله قبیله حرف بزنم. مسئله قبیله بیش از این حرف هست. میخوام ببینم حرفامون کیف جنبندی میشه. شاید بازم چند شب به قبیله برگردم نکاتی عرض کنم. اینقدر که مهمه. و بسیار ما درگیرشیم. جوکایی که تو جامعه ما ساخته میشه همین نگاهه. ترک و لور و اصفهانی و کجایی و کجایی و اینا همین نگاهه. افغانی و ایرانی و چی همین نگاهه. دقیقا همون نگاه شرکامیز خودبرتربینیه. مسائل سیاسی همینه. پرسپولیس استقلالمون همینه. صرف طرفداری نه، اونی که به خاطر تیممون فحش به کسی میدیم، اون تهمت میزنن، مسخره میکنن، مایلی چی چی کجا چی میبافن بسنم دیگه به راحتی، انگار که مثلا خدا اجازه داده ما دشمن بودیم چون فوتبالیسته انگار میشه دشمن بهش داد. این همون اون خطرناک است. جامعه ما درگیرشه. جامعه‌ای که درگیرشه این جامعه کوفه است. هیچ فرقی نمیکنه. مسئله بعدی مسئله طرفداری های مذهبیه. اینی که دو جلسه رو مسئله حدیث عمار از جهت شامی ها و از جهت کوفی ها ایستادیم به همین جهت، با این که یقین داشتن خلاف دستور پیغمبر معاویه عمل میکنه، حالا منافع قبیله ای یا منافع مذهبیشون سکوت کردن. از این طرف کوفی ها با این که یقین داشتن حق و امیرالمومنینه، برای منافعی که عرض کردن خوارج درست شد. اینا رو بحث کرد. این تعلقات یکی دوتا نیست، اینا نمونه است. هر تعلقی مثل اون مثال عرض کنم خدمت شما که بیت القصید مثالهای من همون دانش آموزی که پاشو به میز بسته بودن. آدم در حالی که تعلق داره هیچ احساس سختی بهش دست نمیده. اینجوری نیست که آقا مثلا ببخشید من نگاه کنید جایم قلمبه شده تعلقم، هیچ پیدا نیست. موقع بزنگا معلوم میشه، موقعی که داری خلاف شرکت میکنی نگرد داشته تکون نمیتونه بخوره. سلام علیکم. موقعی که میخوام تکون بخورم اینو اپام بسته شده، بعد شروع کنم توجیه کردن نمیتونم، برم بهانه میارم. آدم داریم که معجزه دیده از امیرالمومنین، یعنی اصلا مشکل علمی نداره. البته مشکل علمی و جهل خیلی عامل بزرگیه ها، تو کوفه هم ادعی داشتن. منتها ما فعلا داریم کدوم گروه رو تحلیل میکنیم؟ طرفدار امام حسین چرا نیومدن کربلا؟ وگرنه ای فرصت شد اون گروه های بد رو هم تحلیل میکنیم. خوبا چرا نیومدن؟ خوبا یکی از اونا حرثم است. اتفاقا از قدیمی ترین منابع شیعه و سنی هم نقلش کردن، منابع قرن دو. خیلی کم چیزی تو تاریخ پیدا میشه از قرن دو نوشته بود. این کتابی که الان قرن دو هست هست. وقتی وارد کربلا شدن این اومد پیش امام حسین علیه السلام گفت یا للعجب، نیست که بابای شما یه چیزی بودا. حضرت امام چی شده؟ گفتش که یا شاید هم روز ورود، نه درسترش ظاهرا مثلا روز پنجم اینا. خب ما با هم صفین که بودیم داشتیم برمیگشتیم. خب دیشب هم عرض کردم احتمالاً که امیرالمومنین در صفین سفر کردن به سمت معاویه، لذا دور شدن از کوفه. وقتی داشتیم برمیگشتیم از این منطقه گذشتیم، امیرالمومنین پیاده شدن، خاکش رو بوییدن، زار زدن، گریه کردن، محاسنش خیس شد. گفتم یا امیرالمومنین چی شد آقا؟ فرمود که تلک مسار العشاق، اینجا یه عده عاشق به زمین میافتن. بعد به من فرمود اونجا رو میبینی ها هنا مناخر کابهم، اونجا این خود حضرتم قلبش کرده به عنوان رکاب بنا و رحال نا هست. اونجا خیمگاهشونه، اونجا محل رزمشونه، ها هنا مست و کدماه و شروع کرد گریه کردن. اونجا هم شهید میشن، خونشون اونجا میریزن و شروع کرد گریه کردن. این خاکا رو میگرفت بو میکرد گریه میکرد. من وقتی برگشتم شهر رفتم سراغ زنم، مثلا زنم ازبولایی تر بود، گفتم این علیتون یه چیزهایی میگه از رخته ها، یه ادعاهایی که بعدن اینجا یه چیزهایی میگه. یه همسرم گفت علی کسی نیست که همینجوری حرف بزنه. گفتم بابا تو تندرویی. گذشت اومدیم کربلا، من اون تصاویر یادم اومد. گودال که نیست که هی میگن گودال، پستی بلندیه، بیابونه، میخوان زمین رزم رو درست کنن، تو اون پستیه، تو اون نشیب زمین میجنگن دیگه، نه بلندی که از اطراف هم احاطش کرده باشن، میشه گودی زمین، در اون نشیب زمین، حضیز زمین، سطحش از بقیه پایین تره. امروز هم اگر بری کربلای معلا اگر بری میبینی که ارتفاع داره بیرون نسبت به داخل، اما نه اینکه یه چاله کنده باشه. حضرت فرمود خب دیگه اگر من بخوام برم هی سخنرانی کنم عده‌ای رو برگردونم، تو که دیده معجز دیدی. یعنی کی؟ 37، الان 61 دیگه عاشورا، اون زمان که حضرت بوده 24 سال پیش تو واقعه رو دیدی، دیگه تو باید وایسی وامیسی. گفت نه. حضرت فرمود چرا؟ گفت آخه من دختر دارم، من اینجا بیام کشته بشم دختران رو میبرن میفروشن اسیر میگیرن. نه مشکل اعتقادی داره بگه شما ناحقی، نه مشکل علمی داره راست میگن نمیگن، سند داره در حد اعجاز. زن بچه امام حسین دختر نداره، اینطوری فکر کرد، اسمش حرثم است، اینطوری فکر کرد من دختر دارم، اجازه بدی ما میریم. کسی و زوری تو این معراج باید بیلیت بگیری، دوری کسی رو نگه نمیداره. بفرمی وقتی اسرا رو آوردن توی کوفه، یکی از جاهایی که یه نقاطی هست تو روزه، یه جمله همینجوری بگم، من سگ روسیا هم اصلا در حد تذکر نیستم، هیئت اومدن خیلی خوبه، ولی سعی کنید برای خودتون گاهی روزه شخصی داشته باشید، یعنی خونه این که چیزی گوش بدی، یا یعنی خودتون زیارتنامه رو بردارید یه خط یه دقیقه خلوت کنید با خودتون، این خیلی مفیده، خیلی مفید، خیلی خوب آدم هیئت بره، شعائر در مستحب بودنش و خوب بودن این شکی نیست. اما همونطور که نماز شب داریم که دیگه اونجا میگه اصلا نمیشه واجب، نمیشه به جماعت بخونی، حرامه، اینا باید خلوت کنی، باید با خودت ببینی چند چندی تو نصف شب بهش بلنشی، دعا کنید منم آدم شم، با خودت بلنشی، خودتو محاسبه کنی چند چندید بالاخره. روزم اینطوریه، باید فکر کنه آدم رو حضرت، اونم مهمه که آدم بدون اینکه نوای کسی رو گوش بده فکر کنه یا مطالعه کنه برای خودش، ولو یه دقیقه، نمیگم زیاد، 30 ثانیه، نمیگم زیاد، یکی اون چیزهایی که من همه وجودم میسوزه تو اون گاهی هایی بخوام، بالاخره مطالعه که میخوام بکنم اون اینجاست. اسرا رو برداشتن و بردن کوفه، 2-3 روز، یعنی فرداش تقریبا کوفه، من نهایت روز 13 یا 13 کوفه. راهی نیست دیگه، با مرکب بیای راهی نیست. اون خانواده هایی که اسیر داشتن، مثلا اسم نمیبرن، خانواده های کوفی که مرداشون شهید شده بودن، بعضی از زنها تو کاروان امام بودن، اومدن پول دادن، فدیه دادن، آزاد شدن. اینم از اون چیزهای عجیب غریبه. البته کسی پولم میداد اسرای اهل البیت آزاد نمی کردن.
این خیلی عجیبه که
اومدن پول دادن اسرا رو آزاد کردن. از روز 13-14 محرم تا 40 که دو نقله که حالا 40 رسیدن اهل البیت کربلا یا رسیدن مدینه، 40 روز فقط ناموس سید الشهدا بود که اسیر بود. اسیری مال زینب بود، بقیه 2-3 روز. خدا رحمت کنه اونایی که رزمنده بودن، الانم نسیم رزمندگان و مجاهدان هم تو الحمدلله تو مجلس ما هست، قضیهشون بلد بودن. اینا نمیافتن از کربلا کفن بخرن، ادب داشتن. یعنی عجیبه واقعا انسان که خودشو ترجیح میده. خوبا وقتی رفته بودیم حرم سید الشهدا، یه جانبازی من دیدم خیلی باصفاست، یه آقای آدم خیلی خوبی هم بود، خیلی باصفاست، داشت گریه هم میکرد، کفنش هم دستش گرفته بود، گفت اینو نگاه، این تذکر بود. باید آدم حس مواسات نسبت به اهل بیت داشته باشه. گفت اینو نگاه، اومده از شهر شاه بی کفنا کفن خرید. این خیلی درسه. سه اومدن پول دادن اسرا رو آزاد کردن، فقط ناموس سید الشهدا 40 روز اسیر بوده، بقیه را آزاد کردن. باز یکی دیگه از این خوبا که عزم نداره، تعلق داره گیر کرده. حالا یکی تعلق به فرزند، یکی عزم نداره میترسه. طرف داره میترسه. از کجا من باید بفهمم من عزم دارم یا نه؟ اون موقعی که اگه حضرت سلام الله علیه ظهور کنن و جنگی بشه، از کجا که من مثل این که میخوام بگم نمیگرخم؟ این آدم باید کار کرده باشه رو خودش. خیلی ترسناکه، والله خودم میترسم. خیلی فامیل امامه، ابو جعده خواهرزاده امیرالمومنین، این امیرالمومنین که دایی، این ساکن کوفه است، مادرش امهانیه، امهانی هم زن جلیل القدری، دختر ابو طالب. ابو جعده در کوفه زندگی میکنه. داییش که امیرالمومنین باشه، وقتی تشریف بردن کوفه بعد از جنگ جمل، حضرت نرفتن دارالحکومه. فهمون این دارالحکومه خیلی با کلاسه، من توش نمیرم. هرچی گفتن آقا روابط بین المللی و نمیدونم فیلم برداری میکنن و خارجی ها میان، فهمون من نمیرم. عزت در قیافه و ساختمون و کاخ و اینا نیست. حالا ساختن من نمیرم. تا یه جای کوچیکی بسازید، رفت خونه ابو جعده. نزدیکترین فرد امیرالمومنین تو کوفه کی بود؟ خواهرزاده‌اش. ابو جعده پسری داشت به اسم فراس، فراس ابن ابی جعده. امام که از مدینه خارج شد، از انگشت شمار آدمایی بود که از فامیلای امام از مدینه اومد بیرون. چون میدونید که بیشتر طرفدارای بیشتر اهل البیت، یعنی اهل البیت وسیع، بنی هاشم و آل ابی طالب اصلا نیومدن. وقتی حضرت خارج شد از مدینه، اکثریت طرفدارای نزدیک هم نیومدن، ترسیدن، میدونستن چه خبره، میدونستن یزید شوخی نداره، میدونستن شوخی نداره و هیچکی نیومد. از بچه های ابو طالب هیچ کس نیومد. این فراس اومد. فراس و حضرت وقت اومد مکه. مکه هم عده زیادی مثل مثلا فرض کنید محمد حنفیه فرزندانش، ابن عباس فرزندانش، اینا مکه بودن، حج اومده بودن، ولی بازم اینا با حضرت راه نیفتادن. اینا هم راه نیفتادن. فراس بازم ادامه داد. از مکه که را افتادن تا شنیدن خبر مسلم، یه جمعیتی دنبال امام بود، یه چند صد نفری. خبر شاز مسلم رو که شنیدن، کار تموم بود. گفتن آقا یه تیو فرستاده کوفه، ببینه کوفی ها راست میگن یا راست نمیگن. کوفی ها زدن نماینده امام رو که باید کردن کشتن، تموم شد دیگه، درسته؟ همه فهمیدن تمام شد، همه رفتن، فراس نرفت. فراس به سر ابو جعده نوشتن همه رفتن الا خاص صفت احبائه یا اولیائه، جز یه قلیلی همه رفتن. تنها اصلا سپاه امام خیلی کم جمعیت شد، کمتر از روز عاشورا. روز عاشورا بازی 20 نفر روز عاشورا توبه کردن، یه 30 40 تا پیوستن. فرات بازم نره، اومدن کربلا، دید اوضاع خرابه، بازم نرفت. روز دوم، سوم، هفتم آبو که بستن، دید اون بعد 20,000 تا مثلا تا حالا آدم جمع شده، این بعد کلا 100 تا نیست. خب چند به چند دیگه این جنگ، این حال شجاع هستیم ولی دیگه چیزی نمیمونه ازمون. ما گفت خب یا ابن رسول الله، فرمایش نیست آقا، کاری ندادین. کاری چیزی بود، نوبری چیزی خواستی بگو بخرم، یه اسپده سری بیام بخرم برد. کاری الان نداری، دیدی مثلا داری هیئت رو رامین دازی زیر فشار باری، رفیقت میاد یه رو بعد میگه خب کاری نداری، خب کاری نداری که میبینی که کار هست، کاری نداری یعنی میخوام برم. این نه نداری مثل آستا ما رو دعا کن، آقا کاری نداری من اون نخیر بفرمایی پسر امه. بای بای رفت. اینا همون تعلقه، ترجیح میده تعلقش به امام حسین، به امام حسین سلام الله علیه ترجیح میده. هر یکی از این قصه ها انصافا جای این داره آدم بشینه خودش رو جای اون طرف بذاره. یا لیتنی کن تو محکم گفتن آسونه، کمان که من خیلی برام عبرته. 500,000 نفر از عزیزای ما جنگ تحمیلی شرکت کردن، در حالی که در حقانیت دفاع هیچ کسی شک نداشت، حداقل تا زمان خرمشهر هیچ کس شک نداشته، بعدش هم قابل توجه نبودن. من شاک ها شاکین انقدی نبود. 500,000 نفر بقیه توفیق نشد. بنابر خدا، بنابر خدا همینطوری توفیق نمیشه. برای عده چطور هی توفیق میشه؟ خدا پارتی بازی نمی کنی که هی توفیق برای عده بشه برای عده نمیشه. آدم نمیتونه هم با یه دست نمیشه چند تا هندونه برداشت. خداوند فرموده قلب بشر دوتا، بشر دوتا دل نداره، تو جوف هیچ کسی قلبین نیست. برای همینم اینقدر خدا انحصار طلبه، یا من یا غیر من. ما ای بگیم آقا فلان یه قضای درست کردیم تو به فلانی رو دعوت کنیم، ما میگیم دست شما در نکنه. اون کار برای خدا و غیر خدا بکنی ولو 99 به 1 یه در خودت میخوره. چون اون تعلقه شدت رحمت، چون داره حضرت حق شدت رحمت داره، چون شدت رحمت داره میدونه چیزی برای غیر خدا باشه به درد نمیخوره. به زنگا میزن آدم و زمین، لازم بگه به درد نمیخوره، نمیپذیرن. نماز داری میخونی تو دانشگاهتون، فیلم بردار میاد، یه لحظه که داری خونوت میگیری تا داره دوربین رد میشه یه لحظه اینجوری میشه تمام شد، نجس شد. انما المشرکون نجس، غیر خدا نجسه، کثیف آلوده است دیگه. اون نماز قربان نیست، قربان و کل تقی نیست، معراج نیست، صندل نردبونیه که همه پلاستیک است. میگه به درد نمیخوره، اعد برگرد یه بار دیگه. این موضوع تعلقات خیلی جدیه، خیلی جدی. تو صحنه کربلا هم شما میبینید که آدمایی که دارن مبارزه میکنن همه دنبال مبارزن که این تعلقا رو کنار بذارن. اگر نه ضحاک و دیشب گفتیم دیگه، نگفتیم اینقدر گفتیم این بحث آخه ما چون عرض کردم چند شب ما این بحث رو به دلیلی چند بار تکرار کردیم دیگه، اصلا نمیدونم کدومشو گفتم کدومشو نگفتم. نزدیک 15 ساعت بحثه، چند بار اینو گفتیم. دوباره آقا گفت مشکل کشور نفهمیم و دوباره گفت. اینم نشون میده عزم. عزم کی اتفاق میفته؟ وقتی آدم کنده باشه. میگه از فردا شروع میکنم. بعد صبح بلند میگه خوابش میاد. میگه دیگه پس فردا شروع میکنم. عزم. بابا فراد شب هفتم و هشتم رفت ضحاک ابن عبدالله که خیلی از روزهایی که شما میخونید او نقل کرده، او مون با امام حسین شب عاشورا چراغا رو خاموش کردن. خب میرفتی دیگه، نمیخواد بره. مشکل میدونیش یه مشکل اینا خیانت قرار نبود بکنن که، آدم های خائنی نبودن اصلا. این وایستاد اسمش ضحاک ابن عبدالله مشرقیه یا مشرفی، شما حساب کنین مثلا بگن شمشیری، شمشیرساز، زرگر. یه مدل شمشیر این مشرقی یا مشرفی، یه شمشیر مشهوریه در جنگ، شمشیر خوبیه، جنسش خوبه، برند خوبی. این تایپ فامیلیش به اونه، مثلا مثل زرگر فرض کنین، شمشیرساز، شمشیرگر از این چیز. شب عاشورا رو دید، روز عاشورا بایستا قبل از نماز ظهر 28 نفر رو تیربارون کردن. اول شروع کردن به تیراندازی دیگه، بخونید تاریخ کربلا رو، تیراندازی کردن، یه عده زیادی کشته شدن اول. بعد نماز ظهر شد، 10-13 نفر هم تو نماز کشتن، یه 20 و چند نفر هم تن به تن جنگیدن، همه رو کشتن قبلش. این تو اون تیربارون هم وایساد، تو نماز هم وایساد، تو جنگ انصار هم وایساد، تو جنگ اهل بیت هم وایساد. شهادت عباس بن علی هم دید، پیاده می جنگید، دفاع می کرد، جلو هم نرفت، اسبشو برده بود تای خیمه خانوما، پشت خیمه که تیر اندازی می کنه به اسبش نخوره طوریش بشه، بسته بود. ببینه چی می شه اوزا. اگه این می خواست بره که می رفت دیگه، نمی خواد بره، می خواد دفاع کنه، مثلا اونقدر هم نمیخواد دفاع کنه. یعنی یک کششی از درون داره میکشیدش به سمت دیگه. حضرت که تنها شد اومد که خب یابدن رسول الله الوعده وفا، من باید عهد کرده بودم تا وقتی میتونم کمک کنم وایستم، الان دیگه شما یا 30,000 نفر دوتایمونو بکشن یا شما رو بکشن، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، بذار برم از اون فهم برو. صدای غریبی ما به گوشت نخوره یه وقت. رفت. زمان از سجاد سلام الله علیه رجال شیخ طوسی نوشته که جز شاگردان امام سجاده. این شیعه است بدبخت. بعد از واقعی که دوران توی امام سجاده آنو در خدمت. نمیخواد بد باشه. ولی تو اون صحنه نمیتونه خودشو نگه داره. این کار میخواد. مراقبت میخواد. بزنگاه نمیشه، هیچ وقت شاید فکر نمیکردین تو بزنگاه میشه لابد خیلی سینه میکوبیده بسه اهل بیت. بعدم برگشت دیگه، اونایی که اومدن سراغ امام سجاد خیلی آدم های کمی هست، کلن امام سجاد 176 تا شیعه به اسم داره، 176 تا دونه، یکی خیلی هست میگه 176 تا. معلومه نمیخواد بد باشه. چون آقا رو کم کنیم، همون برش هم داریم دیگه. اینا انصار هم دیگه، نمیم چرا قصد کردم این دو بزرگوار رو بگم. اومدن محضر ابا عبدالله، دو تا همینجوری خوبه من شما رو ببینم، دو تا برادر اومدن محضر سید و شهدا گریه میکنن. حضرت همون عزیزای من برای چی گریه میکنین؟ الان میرید جدم شما رو پذیرای خواهد کرد. اینا گریه بند نمیاد. حضرت من برای چی اینطوری گریه میکنید؟ الان میرید شهید میشید. گفتن ما میریم جونمونو برای تو فدا میکنیم، ولی این خیمه ها رو چه کار کنیم؟ ما کشته بشیم ولی ناموس تو رو چه کار کنیم؟ اینجا تنها هم بی جهت نیست که همه عالم هر روز به اینا سلام میکنه. چند نفر دیگه هستن اینا رفتن با هم گروهی جنگیدن دشمن اینا رو محاصره کرد. یه رمزی به ما یاد دادن، اینا صدا زدن، حضرت قمر بنی هاشم رو فرستاد، اینا رو نجات داد، یعنی محاصره رو شکست. اینا اغثنی عباس گفتن، عباس ابن علی هم صف و شکست، اینها رو نجات داد، ولی تاریخ نوشته ابو ان یرجعو، گفتن نه ما بر نمی گردیم، ما سالم بر نمی گردیم. یعنی میدونیم مگه برم گردیم و بمیریم یا نمیریم اربابو میکشن، ولی وایسیم زنده ببینیم همچین ننگی رو نمیخوایم تحمل کنیم. ابو ان یرجعو، گفتن نمیخوایم برگردیم. باز جنگیدن تا به این فیض عظیم نائل شدن. یکی از سرداران، شاید اصلا یکی گفتنش بیادبه، سردار دور شدن از تعلقات، خود مولای ما ابو عبدالله الحسینه، یکی اینا رو برد. خدا ببینید در قرآن برای حضرت ابراهیم که قصد کرد یه فرزند رو قربانی کنه چجوری از او تشکر کرده. میدونه این قوم ظالم باید حجت تمام بشه بهشون، علمم داره، میدونه با اون فرزند چه کار خواهند کرد، ولی باید هم خودش از تعلقاتش رها بشه، هم اینها حجت بالغه رو نشون بده. لذا تو نقل ابن جوزی که من میخوام امشب براتون عرض کنم، اینطوریه که اومد فرمود بدیدش ببرم بهش آب بدم، آب حیات. اومد سر دست گرفت این آقازاده رو، گفت که ای قوم روح پیکرم هستین. خدا میدونه هیچ جا تو کربلا نداریم که از آسمان ندای تسلیت بیاد. اینجا خیلی جگرش رو سوزوندن و میدونه داره چه اتفاق میفته. گفت که ای قوم روح پیکرم هستین، ثانی حیدر علی اصغرم هستین. آن همه اصغر بودند، اکبرم هستین، حجت کبرای روز محشرم هستین. ولوله افتاد تو سپاه دشمن. بعضی میگن اینجا بدهی توبه کردن، کلن 22 نفر توبه کردن، اومدن دفاع کردن، کشته شدن. خدا لعنت کنه هر ملر رو. چند بار جگر آقا رو سوزوند، یکی هم اینجاست. فعطاه و به مش قسم، یه تیر بلند سرپهنی رها کرد. کار تمام شد. کار که تمام شد، قدیمی های حرفایی می زدن، من دوست ندارم بیان کنم. یه لحظه نگاه کرد به این آقازادهی که پرپر شده به خیمه ها. چه کار؟ وقتم گذشته، فقط اشاره می کنم، روزیم نیست اینو ادامه بدم. یه روزی مادرش وقتی پشت در گرفتار شد، دید اینجا بی‌انصافی علی رو صدا کنه، فرمود فضه خزینی، فضه جان. اینجا هم سید ابن طاووس و خوارزمی نوشتن وقتی برگشت زیر عبا پیچیده بود این آقازادش رو، وقتی نزدیک خیمه شد فرمود یا زینب خزیه، بگیرش زینب جان.